ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نشست سران گروه 20 در ترکیه تحت شعاع حملات پاریس در جریان است. هیلاری کلینتون در مناظره انتخاباتی حزب دموکرات گفت آمریکا با اسلام در جنگ نیست. پلیس در فرانسه و بلژیک شماری از مظنونان در ارتباط با حملات پاریس را بازداشت کرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. نشست سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه در حالی در جریان است که چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی به ویژه پس از حملات پاریس، بررسی بحران سوریه و مسئله پناهجویان به موضوع عمده روز نخست این نشست بدل شده است. به گزارش رویترز، روز یکشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه نشست به گفتگو پرداختند، هرچند مسائل مطرح شده میان آنها اعلام نشده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در پی حملات روز جمعه که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، شرکت در نشست گروه 20 را لغو کرد و مقامات ارشد دیگری را به آنتالیا فرستاد. باراک اوباما روز یکشنبه همچنین دیداری دو جانبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه داشت و پس از آن گفت روال معمول این بوده که مسائل اقتصادی جهانی در صدر مذاکرات نشست گروه 20 باشد، اما به گفته او حملات وحشیانه روز جمعه پاریس آسمان را اکنون تیره کرده است و آمریکا و متحدانش تلاش خود را برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه و جلوگیری از حملات مشابه توسط داعش دوچندان می کنند. هیلاری کلینتون در مناظره تلویزیونی نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در جنگ است. هیلاری کلینتون گفت هدف نهایی نباید مهار گروه حکومت اسلامی باشد، بلکه باید این گروه را نابود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین مناظره هیلاری کلینتون، سناتور برنی ساندرز و مارتین اومالی، فرماندار سابق مریلند، سه نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با موضوع حملات روز جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، در ایالت آیووا آغاز شد. برنی ساندرز و مارتین اومالی شکست دادن و از بین بردن گروه حکومت اسلامی را ضروری دانستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش که اکنون بخشی از عراق و سوریه را در اختیار دارد، مسئولیت حملات در پاریس را به عهده گرفته است. ماموران پلیس در فرانسه و بلژیک شماری از مظنونان در ارتباط با حملات پاریس را بازداشت کرده و بنابر گزارش‌ها هویت برخی از مهاجمان شناسایی و نام یکی از آنها نیز اعلام شده است. ژان پیر جورج، شهردار شهر شارتر و عضو پارلمان فرانسه، در صفحه فیسبوک خود هویت یکی از مهاجمان انتحاری را اسماعیل عمر مصطفی اعلام کرده که تا سال 2012 میلادی ساکن شارتر در 90 کیلومتری جنوب غربی پاریس بوده است. همزمان گزارش‌هایی از بازداشت‌هایی در بلژیک و فرانسه منتشر شده. خبرگزاری فرانسه میگوید پدر و برادر یکی از مهاجمان انتحاری در پاریس بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک نیز بازداشت چند نفر را در خاک آن کشور تایید کرده است. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که 20 کانال تلگرام که محتویات غیر اخلاقی داشتند، مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروی انتظامی در یک نشست خبری همچنین از بازداشت بیش از 100 هکر در یک ماه گذشته خبر داد. بنابر گزارش‌های قبلی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد که به هیچ وجه سایت، کانال و وبلاگی متعلق به پلیس در شبکه‌های اجتماعی موجود نیست و همه آنها سوری و احتمالاً کلاهبرداری است. مقامات امنیتی ایران مدتی است که نظارت و کنترل بر پیام رسانه‌های موبایلی را افزایش دادند و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن .com از مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حملات خونین جمعه شب در پاریس نه تنها یک بار دیگر شهروندان کشورهای مختلف را حول محور انزجار از خشونت و همدردی با هم‌نوعان متحد کرد، که در میان شهروندان دنیای مجازی هم بازتابی قابل توجه داشت. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم واکنش شبکه‌های اجتماعی را به حوادث خونین پاریس مرور کنیم. در میان شبکه‌های مختلف اجتماعی این بار هم وظایف توضیح شده بود. این بار هم توییتر ابزاری بود برای اطلاع رسانی سریع در مورد حادثه و پیامدهای اون و فیسبوک ابزاری بود برای ابراز همدردی و اطلاع از سرنوشت دوستان و خانواده و نزدیکان. حملات خونبار جمعه شب در پاریس بار دیگر باعث شد که شهروندان دنیای مجازی انزجار خودشون از خشونت و امیدهای خودشون برای صلح و آرامش و دوستی رو در قالب تصاویر و پیام‌های خودشون اعلام کنن و هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی فرصتی رو برای این کار در اختیار کاربران خود گذاشتن و خب پیشاپیش همه این شبکه‌ها مطابق معمول رخدادهای اینچنینی توییتر و فیسبوک قرار داشتن. در این برنامه از داتکام فرین عاصمی اینجاست و با هم مروری داریم بر نقشی که شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و فیسبوک در اطلاع رسانی در مورد حملات پاریس داشتند. سلام فرین.
سلام مهدی به تو و به شنوندگان داتکام.
فرین، چه تفاوت‌هایی استفاده کاربران از توییتر و فیسبوک داشت؟ چرا کاربران متمایل بودن از توییتر استفاده کنند و کجاها دوست داشتن که از فیسبوک بیشتر استفاده کنند؟
خب مثل همیشه توییتر یک ابزاری بود برای خبردهی و خبرگیری سریع. از همون ساعت اولیه یا دقایق اولیه‌ای که خبر حمله ها در پاریس منتشر شد، کاربران اینترنت شروع کردن به خبررسانی در توییتر و توییتر به یک ابزاری برای خبردهی تبدیل شد. اما فیسبوک هم با اینکه تعدادی از کاربران در اونجا خبررسانی می‌کردن، بیشتر برای همدردی و در ساعت اولیه بیشتر برای خبر گرفتن از دوستان و نزدیکان بود، کسایی که در پاریس زندگی میکردن اونجا اطلاع میدادن به دوستان و آشنایانشون که حالشون خوبه و سالم هستن، شاهدان عینی از اون چه که دیده بودن خبر میدادن. اما فیسبوک بیشتر برای همدردی بعدش استفاده شد.
اما توییتر چه امکانی رو در اختیار کاربرانش قرار میده که این همه گرایش دارن در یک همچین مواقعی ازش استفاده کنن؟
فکر میکنم همون به لحظه بودنش هست که خب این با فیسبوک مشترکه، اما چیزهای امکاناتی که داره دسته‌بندی‌های توییتره، که یک دسته‌بندی داره به اسم توییت های داغ، توییت هایی که بیشترین هشتگ رو داشته باشن و در موردشون صحبت شده باشه نشون میده، توییت های خبری رو نشون میده، عکس و ویدیو رو نشون میده و یه قسمتی هم داره به نام لایف که مجموعه همه اینها هست.
در واقع مثلا در اون بخش توییت های خبری بیشتر توییت هایی رو که سازمان های خبری منتشر میکنن درباره یک واقعی میشه بهش دسترسی داشت، مثلا توییت هایی که خبرگزاری ها، شبکه های خبری، رسانه ها منتشر میکنن. خب ولی یکی از ابزاری که استفاده میشه برای اینکه کاربران بتونن زودتر خبرها رو پیدا کنن هشتگ هست، مخصوصا در توییتر. چه هشتگایی بود که کاربران رو راهنمایی میکرد به سمت توییت ها و خبرها در این حوزه؟
بله، در همون دقایق اول هشتگ پاریس اتک یا پاریس اتکس استفاده شد، بعد پاریس بومبینگ بود، بعد از اون زمانی که یه مقداری گذشت از اون اتفاقات اولیه و همدردی ها شروع شد با قربانیان حملات پاریس، پیس فور پاریس و پری فور پاریس هم استفاده شد توسط کاربران. یه هشتگ دیگه بود که یه کمی غیر خبری تر بود، هشتگ اوپن دور بود، که این هشتگ ابتدا از طرف کاربرانی منتشر شد که در شهر پاریس زندگی میکردن، اعلام میکردن که منزلشون نزدیک مرکز شهره یا در منزلشون بازه برای کسایی که میخوان شب رو در اونجا بگذرونن و در امنیت باشن.
یکی از آیتم‌های دیگه‌ای که من می‌دیدم در شبکه‌های اجتماعی، حال مخصوصاً توییتر، خیلی داغ بود، این بحث بود که حالا اگر کسانی با سر دادن الله اکبر یا در پوشش اسلامی مرتکب اعمال خشونتبار میشن، این به این معنا نیست که مسلمان ها مرتکب اون اعمال شدن. این هم بازتاب داشت در خبرهایی که میدیدیم در شبکه‌های اجتماعی در مورد حوادث پاریس.
اتفاقا یک هشتگی استفاده شد در مورد این مسئله که میگی به اسم Not Muslims Terrorist، که اشاره داشت به همین مسئله که بعضی از کسایی که مسلمان بودن یا از مسلمان‌ها حمایت می‌کردن میگفتن که اگر احتمالاً مسلمانان تندروی باعث این حمله ها هستن، این نشون نمیده که همه مسلمان ها خواهان کشته شدن افراد بیگناه هستن و به وسیله این هشتگ محکوم میکردن این کار رو.
شنونده برنامه دات کام هستید.
خب ولی یک اشاره کردی که فیسبوک بیشتر از آن که مثل توییتر مثلا مردم پی این باشن که خبرها رو تون تون و سریع برسونن به هم دیگه، شاید تبدیل شد به وسیله‌ای برای ابراز همدردی. چه امکاناتی بود در فیسبوک که این امکان رو میداد به کار برن؟
تقریبا همون هشتگ‌هایی که توی توییتر بودن در فیسبوک هم استفاده می‌شدن. یک ابزاری بود به عنوان اعلام سلامتی که کاربرایی که در پاریس زندگی می‌کردن می‌تونستن به وسیله این ابزار اعلام بکنن که حالشون خوبه و سلامت هستن. این امکان رو فیسبوک براشون قرار داده بود به اسم سیفتی چک، که قبل از این هم در زلزله نپال و زلزله افغانستان استفاده شده بود.
و خب من یا تو یا خیلی از کاربران دیگه هم احتمالاً متوجه این شدن که ساعتی بعد از فعال شدن این امکان می‌دیدیم که دوستانمون که در پاریس هستن یکی یکی اعلام می‌کنن که در سلامت به سر می‌برن.
بله درسته، و فقط کسایی که تو اون محدوده بودن می‌تونستن که اینو اعلام بکنن و این امکان رو در فیسبوک داشتن.
یک چیز دیگه هم که در فیسبوک این روزها متوجه شدیم در یکی دو روز گذشته مخصوصاً، تغییر عکس‌های پروفایل آدم‌ها بود در همدردی با قربانیان این حادثه.
بله، فیسبوک یک امکانی رو برای رنگی کردن عکس پروفایل و تغییر اون به پرچم فرانسه، یعنی به این صورت بود که عکس پروفایل نشون داده میشد و روش پرچم فرانسه بود، سه رنگ آبی، سفید و قرمز، تعبیه کرده بود که کاربرایی که میخوان ابراز همدردی بکنن با قربانیان حادثه و حملات پاریس، این میتونستن از این امکان استفاده کنن.
این امکانی بود که قبلا هم فیسبوک گاهی ایجاد کرده بود، ولی در این حال تا جایی که من دیدم انتقادهایی هم ایجاد کرده بود که اگر فیسبوک برای حملات خشونتبار پاریس از چنین امکانی استفاده کرده، چرا چند روز قبل یک همچین امکانی رو هم برای حملات خشونتبار بیروت استفاده نکرد؟
بله دقیقا یک روز قبل حمله هایی به بیروت صورت گرفت که 43 نفر کشته شدن در این حمله ها و 10 نفر زخمی شدن. انتقاد ها به فیسبوک این بود که چرا در زمانی که این حمله به بیروت صورت گرفت امکان استفاده از این رنگی شدن پروفایل یا اعلام سلامت برای کاربران در بیروت تعبیه نشده.
یک نکته دیگه هم که فرین میخوام بهش اشاره کنیم، استفاده ای که خود مهاجمان و خرابکارها از همین شبکه‌های اجتماعی میکنن برای تروریستانی کردن. مثلا یه نمونهش رو دیدیم که همین گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش برای اعلام کردن مسئولیت حملاتی که مدعیه که اون انجام داده، از جمله همین مورد پاریس، میاد از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، بیانیه‌هاش رو از اونجا منتشر میکنه. یا حتی دیدیم که طرفداران مثلا داعش هم هشتگ‌های ایجاد میکنن برای اینکه خبرها و چیزهای مربوط به فعالیت خودشون رو منتشر.
بله اخیراً گروه خلافت اسلامی یا داعش بیانیه‌هاش رو در روی وبسایت‌هاش یا شبکه‌های اجتماعی قرار میده توی فضای مجازی. اتفاقاً در همون ساعت اولیه‌ای که حملات به پاریس صورت گرفت، من دیدم که یک سری از طرفدارای گروه خلافت اسلامی با استفاده از چند تا هشتگ ابراز خوشحالی می‌کردن از این حمله‌ها و حمایت می‌کردن از این حمله‌ها. ولی فقط به این محدود نیست. مثلا یک خبری در وبسایت فوربس منتشر شد که نشون میداد که اعضای شبکه‌ای از گروه خلافت اسلامی که در حملات پاریس دست داشتن، احتمالاً از پلی‌استیشن 4 برای گفتگو و برنامه‌ریزی برای این حملات استفاده کردن.
یعنی اون شبکه مجازی که کاربران پلی‌استیشن بین خودشون برای ارتباط برقرار کردن و احتمالاً بازی کردن دارن، الان تبدیل شد به ابزاری برای رد و بدل اطلاعات.
بله،
بین خرابکاران.
و احتمالاً از اون استفاده کردن برای برنامه‌ریزی ها و هماهنگی‌های احتمالی برای این حملات.
خب خیلی ممنون فرین که در این برنامه از دات کام با ما همراه بودی و کمک کردی که بررسی کنیم نقشی که شبکه‌های اجتماعی بعد از حوادث پاریس بر عهده داشتن.
خیلی متشکرم.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.